أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. بما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. سوره بارکه زمر همونطوری که ملاحظه فرمودید چون در مکه نازل شد، اصول کلی دین را یعنی توحید و وحی نبوت و معاد را و همچنین خطوط کلی اخلاق و حقوق را به بیانهای گوناگون افاضه می‌فرماید، گاهی به صورت حکمت، گاهی به صورت موعظه، گاهی به صورت جدال احسن. در جریان توحید قبلا فرمود اذا ذکر الله وحده اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره، که هم مبدأ را اشاره فرمود هم معاد را. اما الان اینجا هم به کانه تامه اشاره دارن هم به کانه ناقصه. فرمود الله خالق کل شیء، یعنی کل ما صدق علیه انه شیئان فهو مخلوق الله سبحانه وتعالی و الله خالقه. قبلا هم بیان شد به این که قرآن کریم درباره ذات اقدس اله سخن نمیگوید، که اون ذات سرمدی و حقیقت نامتناهی اون یه چیز بیان و رشدی است، او اصلا قابل انکار نیست، او رو قرآن مفروعه میگیرد. اون چه در سوره مبارکه طور به مناسبت قرائت شد و در این آیه سوره زمر مطرح میشود، اینا درباره اسماء حسنا خداست. چون که در آیه اف الله شکم فاطر السماوات والارض هم درباره اسماء حسنا خدا بود، برای اثبات خالق، برای اثبات فاطر، چون که برای اثبات وکیل، اینا اسماء حسنا خدایان. هم همه اینها زیر مجموعه اون ذات سرمدی هستند. ذات سرمدی یعنی حقیقت مطلق قابل انکار نیست. حتی اونایی هم که ملحدن نمیدونن چی دارن منکر میشن. این روایت نورانی که مرحوم کلینی رضوان الله علیه در همون جلد اول کافی در بحث توحید نقل کرده است که فرمود عارفون به کل مجهول و معروفون عند کل جاهل. فرمود خدا پیش هر منکر و ملحدی شناخته شده است، ولی بیچاره نمیدونه که چی بکنه. معروفون عند کل جاهل، مگه میشه کسی مطلق منکر حقیقت محض بشه؟ این عالم به کی قائمه؟ بنابراین او به خود انسان فطرتاً وابسته به اوست. در همین آیه هم الله را مفروغاً گرفته، خالق را داره ثابت میکنه. این خالقون خبر الله هست، مبتدا مفروغاً هست، یعنی اللهی که مفروغاً هست او همه کار هست، او هم کانه تامه رو به عهده دارد هم کانه ناقصه رو، هم آفرید هم میپروراند، هم هستی داد هم هستی را شکوفا کرد. اللهی که دلپذیر است و همه قبول دارد و قابل انکار نیست، اون الله است که این دوتا کار را کرد. اللهو خالق کل شیء. خب اگر الله ثابت نباشد که مبتدا قرار نمیگیرد که. بنابراین اون حقیقت نامتناهی به هیچ وجه قابل انکار نیست. اون فاطر السماوات والارض، برهانش هم فاطر است. الله از اون جهت که فاطر است شک پذیر نیست. چرا شک بردار نیست؟ چون فاطر السماوات والارض است. فاطر بودن، خالق بودن، اینا از اسماء حسنای ذات اقدس اله هست. اون بیان نورانی حضرت در اول همین بحث توحید کتاب کلینی مرحوم کلینی، این جزء قرار روایات ماست که عارف بکل مجهول و معروف عند کل جاهل، هیچ کسی نیست که خدا را در عالم نشناسد. لذا کسی که تو دریا غرق شده، یه ملحدی که تو دریا غرق شده، احدی از او خبر ندارد، او ناامید نیست، به جای تکیه میکند دیگر. از وجود مبارک امام عسکری سلام الله علیه است این روایت ها را، گرچه روایت به صورت صحیح روایت صحیحه نقل نشده، اما خب تو کتاب ها به عنوان روایت مرسل از اون وجود مبارک در شده است که کسی گفت دلنی علی التوحید، حضرت فرمود آیا مسافرت کردی؟ عرض کرد بله. گفت سوار کشتی شدی؟ عرض کرد بله. گفت اتفاق افتاد یه کشتی غرق بشه؟ عرض کرد بله. گفت اتفاق افتاد که احدی از حال تو با خبر نباشد، تو هم به احدی دسترسی هم نداشته باشی؟ عرض کرد بله. گفت در اون حالت به چی متصل بود؟ گفت به یک کسی که من نجات بده. خب همون خدای توست، یعنی کسی که قدرتش نامتناهیست و یأس بردار نیست. اینی که گفته شد لا یأس من قوم من رحمت روح الله لقوم الكافرون همینه. اگر کسی به جایی برسید بگد از خودم ناامیدم، خب این کفر نیست، یعنی من دیگه استحقاق دریافت کمک ندارم. اما اگر بگوید کسی نیست در عالم که مشکل منو حل کند، این کفر است، برای اینکه به کل شیء قدیر است. اگر به قدرت مطلقه و به نامتناهی قادر است، پس بنابراین به کل شیء قدیر است، نمیشه ناامید بود. یأسی از خود آدم کفر نیست، یأسی از روح الله کفر است. لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. بنابراین یا اثبات فاطر است یا اثبات خالق است. اینجا الله مبتلا قرار گرفته، مفروغ عن هست حقیقت نامطلق. منتها خیلی ها نمیدونن که الله با اسماء حسناش چی هست، چون آشنا نیستن به اصولی که انبیاء علیه السلام آوردن. الله خالق کل شیء. قرآن مستحضرید که علوم فراوانی دارد، منتها علوم قرآنی که تو بحث‌های تفسیر مطرح است، علومی که در قرآن است یا خارج از قرآن به حسب ظاهر قرار گرفته و درباره قرآن است، مثل این که قرآن چیست، وحی چیست، انزال چیست، تدلیل چیست، مکی چیست، مدنی چیست، و سور تبال چیست، سور ناسخ کدام است، منسوخ کدام است. اینها بحث هایی است که به عنوان علوم قرآنی مطرح است. اما علومی که در قرآن مطرح است خیلی بیش از این هاست. اصول دین جزء علوم است در قرآن. احکام دین به عنوان آیات الاحکام علومی است در قرآن. مباعث و اخلاقیات علومی است در قرآن. مسائل نجوم و سپهری، مسائل ریاضی است در قرآن. قصص انبیا علومی است در قرآن. و بحث های فراوانی مربوط به علوم تجربی که هر شیء زنده از آب است، آسمان و زمین شش روز خلق شدند، زمین دو روز خلق شد، آسمان دو روز خلق شد، بین الارض و السما دو روز خلق شد، فصول چهارگانه را ذات اقدس اله برای تأمین ارزاق جامعه آفرید، قد در اقوات حافی اربعه ایام، اینا علوم قرآنی است، علوم تجربی است که در قرآن است، علوم ریاضی است که در قرآن است، علوم فقهی است که در قرآن است، علوم ادبی است که در قرآن است، علوم قصص به تاریخ است که در قرآن است، علوم عقلی است که در قرآن است. منتها این که میگن علوم قرآنی فقط درباره همون علومی که راجع به قرآن بحث میکند، اونا خب چون بیشتر محل ابتراس محور قرار گرفته شده. نه، موضوعش و محمولش قرآن مطرح کرده، فرمود کانه تامه آسمان و زمین را خدا آفرید، خلق السماوات و الارض. نه، موضوع و محمول همه را قرآن مطرح کرده که سوره یعنی چه، آیه یعنی چه، وحی یعنی چه، معجزه یعنی چه، کرامت یعنی چه، اینا رو بیان کرده دیگه. خب این علومی است که قرآن تبیین کرده. از بیرون هم گاهی ممکن است بعضی از مسائل را راجع به جمع آوری قرآن که کی جمع شده، کی جمع کرده، در چه اصلی جمع شده، اینا جزء علوم قرآن است، کتابت قرآن، کی کاتب قرآن بوده، حضرت انشاء می‌فرمود، املا می‌فرمود، کیا می‌نوشتن، چند نفر بود می‌نوشتن، اینا جزء علوم قرآن است که از بیرون کمک گرفته میشه. کانه تامه را خدا بیان کرد، فرمود الله خالق کل شیء. کانه ناقصه را هم بیان میکند، و هو علی کل شیء وکیل. او آفرید یک، میپروراند دو، و خوب هم آفرید. اون علومی که علوم تجربی هست که محور بحث دانشگاهی است، اون از اون آیه کریمه که فرمود احسن کل شیء خلقه، این یک. بیان وجود مبارک امام کاظم، امام موسی کلیم سلام الله علیه که به فرعون فرمود ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، این دو. این ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه، این به نظام داخلی اشیاء اشاره دارد، نه به نظام فاعلی، نه به نظام غایی. نظام فاعلی به عنوان الله خلق کل شیء است، نظام غایی هم ثم هدا است، اما نظام داخلی که ساختار داخلی است، فرمود اعطی کل شیء خلقه، هر چیزی، هر چه برای او لازم بود داد. درخت اگر بخواهد پرورش پیدا کند و میوه بدهد، چی لازم دارد؟ همه رو به او داد. یه سلسله معدنی در دل خاک، کوه بخواهد طلا یا نقره بشه، و چی لازم دارد؟ همه رو به او داد. یه سلسله اموری که در زیر خاک بخواهد نفت یا گاز بشه، و چی لازم دارد؟ همه رو به او داد. اون که تصور این کالت برای شما زود است، برای اینکه کسی که میدونم این نشانه آن است که هیچ ندارید، برای اینکه اون سوال و جواب اینه که چیزی که هستی او عین ذات او نیست، این زیر پوشش علیته. چیزی که عین هستی، سوال یعنی سوال، سوال درباره اون ندارد. میشود گفت چیزی که عین هستی نیست او رو کی آفرید، اما چیزی که عین یعنی عین، عین هستی هست، عین حقیقت هست، که سوال من ندارد که. بنابراین فهمون لا یسأل عما یفعل. اگر چنون چه ذات اقدس اله ساختار داخلی را داد، فهمون هر چه این خاک، این دستگاه لازم دارد که گاز یا نفت بشود، ما به او دادیم. اعطی کل شیء خلقه، این راجع به کانه ناقصه است. حالا یک درختی بخواهد میوه شاداب خوبی بدهد، فبود همه خواسته های او را ما به او دادیم، منتها باید باغبانی را بپروراند. تو اوائل سوره مبارکه رد گذشت، فبود شما یک قطعه زمین، یک هکتار زمین را حساب بکنید، به فعل عرضه قطعه و متجاورات، این یک هکتار زمین را به 100 قسمت بکنید، 100 تا درخت بکارید، 100 تا میوه میگیری. اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، به فعل عرضه قطع و متجاورات، نفضل بعضها على بعض فی الاکل. اکل یعنی میوه، نه یعنی اکل. فهمود میوهاشو مختلفه. این درخت سیب اگر بخواهد سیب خوب بیاره، یه لوازمی داره بهش دادیم. اون درخت هلو اگر بخواد هلو پرور باشه، لوازمی داره بهش دادی. اون گلابی اگر بخواد گلابی به بار بیاره، یه سلسله اموری میخواد بهش دادیم. این اعطی کل شیء خلقه، این برای راه اندازی علوم دانشگاهی است که ساختار داخلی رو تربیت میکنه. همونطوری که اقیم الصلاه، آت الزکا، آیات الاحکام است برای راه اندازی آیات الفقه حوزه هاست. این که آسمان و زمین را در 6 روز خلق کردیم، آسمان از یه سلسله دخان خلق شد، زمین از زیر آب در آمد به عنوان دهو الارض، ما فصول چهارگانه را تنظیم کردیم برای تأمین ارز ارزاق، یه سلسله بخشای از زمین نیمکره شمالی است یورج اللیل فی النهار است، مقابلش یورج النهار فی اللیل است. الان که اینجا اول دی شروع شده، یورج النهار فی اللیل یعنی شب یلدا بلندترین شبهای سال بود. از اول دی به بعد کم کم از دو طرف قوس النهار از دو طرف وارد قوس اللیل می شود. بلندترین شب سال را ما تا آخر آذر و اول دی پشت سر گذاشتیم. از اول دی یعنی اول زمستان از دو طرف، یعنی هم از طرف صبح هم از طرف مغرب، این کاروان روز وارد منطقه شب می شود. یعنی هم زودتر صبح می شود هم دیرتر غروب می شود. یولج النهار فی اللیل تا برسد به مسئله فروردین که بامدادان که تفاوت نکند لیل و نهار، هم شب 12 ساعت میشه هم روز 12 میشه. اون وقت اینجور باز دوباره از همون فروردین این ولوج و ورود قوس النهار به قوس اللیل ادامه داره، ادامه داره تا آخر خرداد که کوتاه‌ترین شب سال آخر خرداد است و بلندترین روز سال هم آخر خرداد. بعد دوباره به عکس میشه. این وضع ما که در نیمکره شمالی به سر میبریم، الان آیونی که در نیمکره جنوبی به سر میبرن اونجا تابستان اونهاست به عکسه. فرمود این نظم را ما آفریدیم. شما رو این نظم حساب بکنید. اگه درباره قمر سوال میکنن، یسالونک عن القمر و اهل الاهله، قل هی مواقیت للناس و الحج. علوم قرآنی اختصاصی به همون مسئله علوم قرآنی رایج نصیر قرآن شناسی نیست. اون اصول کلامی و عقلی هست، فقهی هست، اخلاقی هست، حقوقی هست، تاریخ و قصص هست، دجوم هست، ریاضیات هست، زمین شناسی هست، زمان شناسی هست. اینا علوم قرآنه. همه اینها زیر مجموعه احسن کل شیء خلقه قرار دارد. یک، اعطا کل شیء خلقه قرار دارد. دو، یعنی هر چیزی که آفری زیبا آفری، کمبودی درش نیست که نمیشه گفت که این خاک اگر بخواد طلا بشه فلون چیزی لازم داره ولی نداره. نه خیر، اگر بخواد طلا بشه همه چیزی که شرایط طلا شدن با درش هست درش هست. اگر بخواد نفت بشه، اگر بخواد گاز بشه، اگر بخواد سنگ مرمر بشه، همه این معادن هر کدام از اینا هر چه لازم دارند خدا به اونها داده است. چون این چنین است پس توکل بکنید. منتها توکل دو جوره. یه انسانی که اون طبع بزرگ، اون روح بزرگ، اون کرامت درش هست، بگه من توکل کردم به تو، تو رو وکیل گرفتم، کل نظام هم که سپاه و ستاد تو هست، کارا رو تو انجام میدی، اعضا و جوارح من هم که ماموران تو ما هستن، شما که بخوای کار بکنی گاهی با دست دیگران مشکل مرا حل میکنی، این با کرامت من سازگار نیست. گاهی با دست من مشکل مرا حل میکنی، این با آبرومندی من سازگاره. یه انسان کریم توکلش کریمانه است، هرگز حاضر نیست در کنار سفره دیگری بشیند، چون دستی بدتر از دست بگیر نیست. الید الاولیا خیر من الید السفلا. آدم اگر نتونه دست برتر داشته باشه، دست زیرتر چرا داشته باشه؟ توکل اینجوره. خدایا تو رو وکیل گرفتم، تو همه شئون در اختیار توست، همه رو هم اداره میکنی، ما رو هم اداره میکنی. این یک. سپاه و ستاد تو هم نامتناهی لله جرود السماوات و الارض، به ما یعلم و جنود ربک الا هو این دو. تمام هویت و اعضا و جوارح منم سپاه و ستای تو هستن سه. تو که میخوای کار بکنی حالا چرا با دست دیگری مشکل من حل میکنی؟ با دست خود من مشکل من حل کن. این میشه کریم. این دعای کریمانش میبینی تو بحثای وجود مبارک هست. امیر تو نهج البقا این دعا رو دارد. از وجود مبارک پیغمبر علیه و آله آله و تعالی و سنا رسیده است البته. اون حضرت اون دعا رو دارد. تو دعای عرفه سید شهدا سلام الله این دعا رو دارد. که دعاهای کریمانه اینه که خدایا طرزی ما زندگی کنیم حتی با بچه هامون محتاج نباشیم. خب ولو بچه ها حسن و حسین باشن. این نشانه کرامت دیگه. این دعای نورانی هست. این دعا تو نهج البلاغه هست. اصل این دعا از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. که خدایا تو که همه امانت رو ما دادی همه را ما هم حرفی نداریم و تقدیم میکنیم. اما اولین چیزی که میگیری جان ما باشه. نه اینکه اول چیزی که میگیری چشم و گوش ما باشه، ما زنده باشیم، محتاج حسنین باشیم. این دعا دعای کریمان است. وجعل نفسی اول کریمت تنتزعها من بدای کرمی و اول نعمت ترتجعها من بدای نعمک. خدای همه اینا امانتن، همه اینا نعمتن، همه رو تو دادی، همه رو میگیری. اما اینجور نباشه که اول چشم و موش گوش ما رو بگیری بعد جان ما رو بگیری، ما به کسی محتاج باشیم. اینطور نباشه. اول چیزی که میگیری جان ما باشه. اون دعای نورانی سید شهدا سلام الله در عرف دعای عرفم همینه که ارسل خدایا چشم و گوش مرا وارث من قرار بده، نه مرا وارث اون قرار بده. معناش اینه. اینطور نباشه که چشم بگیری، گوش بگیری، اعضا و جوارح بگیری، اونا بمیرن، من زنده باشم، من وارث مرده باشم. این نباشه. وجهل هما وارثین لی. من بمیرم، حالا چشم گوش من بعد از من خب هر شد شد. این کریم است. این دعای کریمانه انسان به احدی محتاج نباشد. برای اینکه احتیاج زهدتی است و ذات اقدس اله همه کار و مشکل همه رو او برآورده میکنه دیگه. دیگران مگر از کجا آوردن؟ اگر دیگر این بیان نورانی هست امام سجاد در اول همون دعای ابو حمزه شمالی همینه دیگه. اشکات خدای دیگران که دارن از کجا آوردن؟ من عینه لی الخیر یا رب لا یوجد الا مندك للذی احسن استغنا عن اولیک و رحمتک و للذی اساء بشتر علیک و لم یرزک خرج عن قدرتک. خب حالا به همه دادی به ما هم بده. این دعا اگر کریمانه بود جوابش هم کریمانه است. اگر عادی بود برابر همت دعا همونجور مستجاب میشه. لذا این برهان مسئله است. الله مفروق عنه هست. الله الله هست. این معروف عند کل جاهل. هیچ ممکن نیست کسی در جهان پیدا بشود و خدا را بتواند انکار کند. اما اسماء و اوصاف و اینها البته ممکن شناخته نشود. فرمود وقتی کانه تام ثابت شد الله خالق کل شیء، کانه ناقص هم می شود و هو علی کل شیء وکیل. چه شما بخواهی چه نخواهی، او که منتظر نیست شما توکل بکنی، که او خودش مدیر و مدبر هست. چه بهتر که با او کنار بیایی و او رو وکیل قرار بدی. چرا؟ دو تا برهان در مسئله است. یکی مسبوع سابق بر این، یکی لاحق بر این. چرا او باید توکل بکنیم؟ برای اینکه او خالق کل شیء است. طبق دو، یعنی دو تا برهان اقامه شده که الله پروردگار است. یکی این که بازگشت ربوبیت به خالقیت است، یکی تلازمی که بین ربوبیت و خالقیت بود. قبلا فرمود الله خالق کل شیء، بعدم فرمود له مقالید السماوات. مقالید هم همونطور که تو بحث روز اسبق ملاحظه فرمودید یه جمعی است که مفرد ندارد، به معنای کلید هست. برخی ها خواستن بگوین جمع اقلید است. اقلید معرب کلید است. علا غیر قیاسن اقلید و مقالید جمع بسته شد. برخی ها خواستن بگوین این رومیست جمع اقلیدوس است. این سین در اونجا پسفند نسبت است. اونم به همین معنا. قول سوم آن است که این جمع مقلاد است. علا غیر قیاس. مقلاد هم یعنی نکاح، کل جهان با نکاح داره اداره میشه. کل جهان، چه گیاهان، چه انسان، چه حیوان و چه ابرها، اینا نکاح میشه. ابر ماده، ابر نر، این علومی که مربوط به هواشناسی است و محیط شناسی است، ابر شناسی است و باران شناسی است، آیات فراوانی دارد که اولی ما یه نسیم مختصری وزش پیدا میکنه، بعد این نسیم مثل باد در میاد، بعد کم کم ابر تولید میشه. همونطوری که خدای سبحان انسان را نر و ماده آفرید، مذکر و مؤنث خلق کرد، نرها ابرها را هم به شر هیزن، ابرها بعضی ماده هن، بعضی نرن، بعضی مذکرن، بعضی مؤنثن. بعد در همون فضای سفر اینا رو ازدواجشون برقرار میکنه، نکاح میکنه. ابر نر و ماده مثلا یکی باردار میشه، وقتی که باردار شد و حامل ابر باران شد، برای او رحم درست میکنه که شلنگی نباره. وقتی رحم درست کرد، کم کم در فرصت زایمان میفرماد تر الودغه یخرجو من خلالهی، از لابلای این ابر. اگر خلال نباشه، لابلا نباشه، شلنگی باشه که مزرعه مرتهی نمونه که. و بعد این کارها رو ما میکنیم. خب پس او کلید دستش است. حالا یا مقالی جمعی است که مفرد ندارد اصلا، کما ذهب الیه غیر واحد، یا جمع اقلید است علا غیر قیاس، که اقلید معرب کلید است، یا جمع اقلیدوس است که بعید است این استبعاد به جاست، یا جمع مقلاد به معنای نکاح است کما ذهب الیه بعض له مقالید السماوات والارض. اما در برابر این همه ادله توحیدی، والذین کفروا بآیات الله اولئک هم الخاسرون، اینا سرمایه را باختن. انسان وقتی وارد اون نشئه می شود، دیگه نه جا برای تدارک است، نه جا برای برگشت. خسارت زده از سرمایه را باخت و چیزی هم به دست نیاورد. اولئک هم الخاسرون. بعد به وجود مبارک پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحیید و سلام پیشنهاد شرک می دادن دیگر. خدای سبحان به حضرتش فرمود به اونها بگو شما به من امر بکنید، دستور میدید که مانند شما افراد جاهلی بت‌پرست بشم. قل اف غیر الله تأمرونی اعبد و ایها الجاهلون. این جهل هم میتواند در مقابل علم باشد، هم میتواند جهالت در مقابل عقل باشد. این که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی اولین کتابی که در کافی تنظیم کرد کتاب العقل و الجهل است، برای همین است که علم چیزی مهمی نیست، علم مقابل ندارد. انسان خب سواد پیدا کرده، اونی که مشکل آدم حل میکنه عقل است. انسان یا وارد بهشت میشود یا جار جهنم. این جهنم یا درس خوندن یا درس خوندن نیستن. اونی که آدم رو بهشت میبره عقل است، که ما عبده به رحمان و اکتوسی به الجنان. عقل است که دشمن دارد، علم خیلی دشمن ندارد. لذا مرحوم کلینی باب العلم و الجهل در کافی ما نکرده. اولین بابش باب العقل و الجهل است. انسان یا بهشتی است یا جهنمی، چون هدف اینه. حالا یا تحصیل کرده است یا تحصیل کرده نیست. تحصیل کردگی یه مقدار زمینه را فراهم میکند، وگرنه شما میدید همه این فسادها مال همین تحصیل کرده هاست دیگر. اگر در برابر انبیا مدعیان تنبی فراوان همین تحصیل کرده ها، اگر جنگ جهانی اول و دوم و کوتاه ها و امثال ذلک از ما تحصیل کرده هاست، اگر این کارخونه های اسلحه آدم کشی سه شیفت شب و روز داره کار میکنه، ولی این تحصیل کرده هاست. بگن آدم تحصیل نکرده که این کار را نمیکنه. فرمود اونی که مهم است عقلی است که عبده به رحمان و اکتسب به الجنان. شما هم جاهلی در برابر علم، هم جاهلی در برابر عقل. قل اف غیر الله تأمرونی اعبد ایها الجاهلون. بعد فرمود این مربوط به نبوت عامه است. این رو به حضرت می‌فرماید تا معلوم میشه که این جاهلیت کهنه و تازه بود، قبلا هم بود، بعدا هم هست. فرمود ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک. این جزء نبوت عامه است، به همه انبیا این حرف گفته شد، به شما هم این حرف گفته میشه که لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر معاذالله شرک بورزی تمام زحماتون هدر میره. خب ما البته معصوم محال نیست خلاف بکند، ولی هرگز خلاف نمی کند، ذاتن محال نیست. اگر ذاتن محال بود که مکلف نبود. معصوم تا در دنیا هست مکلف است، و این برای آن است که اطاعت ضروری نیست. اگر ضروری باشد که زمر ضروری مورد امر قرار نمی گیرد، یه چیزی خب یقینا واقع می شود و ترکش هم محال است، یه هم چیزی تحت تکلیف قرار نمی گیرد. اما امتنای عادی درش هست و امر و نهی و امثال ذلک مخالف با تکلیف اسمت نیست، معصوم هم مکلف است مانند دیگران. این که درباره حضرت اون حدیث هست که من روزی 70 بار استغفار میکنم غینی دارد امثال ذلک، این یا منظور دفع است، یعنی ما استغفار میکنیم که نیاید به سراغ ما، یا همین توجه به مباهات و امور مباهی و کارهای عادی برای اینها غین حساب می شود، برای اینکه حسنات الابرار سیئات المقربین است. اشتغال به مباهات برای انسانی که مقرب است کراهت حساب می شود، حزازت حساب می شود و مانند اون. این دو وجه می تواند اون حدیث رو توجیه کند. اشتغالش همینه دیگه، یک کسی میاد، یک کسی میره، جای نگاه میکنه، یک کسی حرف میزنه، یک کسی گوش میده، یک کسی داره حرف به عادی میزنه، این دیگه مستحب نیست گوش بده که، این دیگه خب داره گوش میده. تو زندگی عادی و روزانه یأکلوا و یمشی فی الاسواق اینا این طوره دیگه. حالا چرا از این طرف آمده از اون طرف نرامده، پار اینجا گذاشته اونجا پار نداشته، این دیوار دیده اون دیوار ندیده، اینا جز مستحبات و سنن فقهی که نیست، اینا جز مباحات است. اشتغال به این امور نسبت به کسی که دنافت دلا میتواند حزازه محسوب شود. اینا استغفار میکنن که به اون مبتلا نشن، نسبت به اونها هم ممکنه دفع محضور باشد، که لذا بتواند بگد این حیات صلاتی به نفسی که به محیای و مماتی لله رب العالمین. استغفار میکند کتاب بتواند بگوید که اگر شؤون عادی من هم هست، این شؤون عادی من هم سبقه عبادی پیدا میکند. ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک. تو بحثای جبر و تفویضم بارها همین آیات گذشت، فرمود ما انسان را سر دوراهی خلق کردیم، و درست است که وهم و خیال به او دادیم تا او خیال پردازی کند، اما عقل نظر را هم به او دادیم که بر اینها سیطره دارد. درست است شهوت و غضب به او دادیم که او گرایش ها و گریز های داشته باشد، اما عقل عملی هم به او دادیم که اینها را اغال کند. چون این فیضها را به او دادیم، او را مختار قرار کردیم. قول الحق من شاء فلیکفر و من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اما اگر چون چه او بیراه رفت، برای آن است که این حرفها ما را گوش نداد، اما اگر به راه آمد برای اینکه حرفها ما را گوش داد، ما این گفتیم بیا این طرف، او آمد، نه اینکه ما او را آوردیم، او با اختیار آمد، جبری در کار نبود، اما ما گفتیم بیا و آمد. فرق است به این که ما او را مجبور بکنیم بیاد، یه وقت است نه، به او نشون بدیم، بیان کنیم زیبایی بهشت را، زیبایی عقل و عدل را بیان بکنیم. بنابراین ما او را دعوت کردیم آمد، درست خودش آمد ولی ما دعوت کردیم، اما همین دعوت ما را یاد نپذیرفتن، نبذو کتاب الله ورا ظهورهم. بنابراین لا جبر ولا تفیز بل امر بین الامرین. اینجا فرمود لئن اشتکت لاحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. این ولتکونن من الخاسرین برای هر انسانی است. هر انسانی که بیراه برود سرمایه خودش میبازد دیگر. اینکه در آیه 63 فرمود اونایی که هم الخاسرون همینه دیگه. غالب انسان ها متاسفانه سرمایه میبازند. که ولاصل انسان رفی خسر. اینجا فهمون لتکونن من الخاسرین. بعد به عنوان حصر خبر رو مقدم آوردن. مفعول رو مقدم آوردن. امر به فعل رو مؤخر آوردن که مفید حصر باشد. بله الله، این اللهی که قبول دارید، اللهی که قابل انکار نیست، اللهی که مقبول و دلپذیر است، این الله را قبول بکن. این لا اله الا الله هم که قبلا معنی شد همین است. لا اله الا الله را چند بار ملاحظ فرمودی؟ این دوتا جمله نیست که تو کتابای اصولی بگن جمله مستثنا جمله مستثنا به دنبال خبر بگردن. این لا اله الا الله، این الا معنی غیر است یک. این طور نیست که جان آدم، قلب آدم از نفی و اثبات خالی باشد، نه نفی داشته باشد نه اثباتی. بعد انبیا آمدن که دو تا کار بکنن، یکی الله را برای ما ثابت بکنن، یکی آلهه دیگر را نفی بکنن. اینجور نیست. این الا من غیر است یک، یک یعنی یک. لا اله الا الله یعنی لا اله غیر الله، یعنی غیر از اللهی که دلپذیر است دیگران نه. اینی که داری همین است، دیگران نیست. نه اینه که در دل نه الله باشه نه آلهه، یکی رو بخوام نفی بکنیم یکی رو بخوام وارد دل بکنیم. این طور نیست. لا اله الا الله یعنی غیر از اللهی که دل مایه و دلپذیر است و داری دیگران نه. نه اینه که نه الله را داری نه آلهه را داری، ما میخوایم یکی رو ثابت کنیم یکی رو راه ندیم. این طور نیست. همین یکی که داری همین است، دیگران نه. لا اله غیر همین یکی که داری. اینجا فهمد بل الله، این اللهی که داری که دلپذیر است همیشه او درگیری ولو منکر اسمش ندونی، بل الله فعبد. این مفید حسر است. برای که خبر نیست به حسب ظاهر که ترکیب ادبی بکنن این طور است، اما در حقیقت مجرور است. لا اله غیر الله، این برای اینکه لا خبر میخواد، این لا اله غیر اللهی که ما داریم. چون الا رفع نمیده، جزم جر نمیده، نظیر غیر نیست، الله خونده میشه. این بحث هایی است که دیگه همون گفته که از شافعی نپرسید امثال این مسائلی. این از مرحوم آخوند خراسانی و این هم بر نمیاد تا از مغنی بر بیاد. اگر گفتن از شافعی نپرسید امثال این مسائل، برای که او خیال میکنه در فطرت انسان نه الله هست نه آلهه. انبیا آمدن بگن یکی راه بده بقیه راه نده، در حالی که قرآن دارد که فطرت الله التي فطر الناس عليها و نفس بما سواها فالهمها فجورها و تقواها. فرمود ما هیچ کس را بدون توحید خلق نکردیم، در درون همه الله، اعتقاد به الله ظهور دارد. توی نشأه همه را جمع کردیم گفتیم خدایتون کیست، همه تون گفتن تویی. و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم الست ربکم، همه گفتن بلا. اون نشأه هست، حالا اون نشأه نشأه فطرت است، نشأه ملکوت است، درون جان ماست، بالاخره همچه نشأه هست. در برابر اون نشأه که انسان نمیتواند بگوید درون ما هیچ خبری نیست، نه الله را میشناسه نه آلهه را میشناسه. انبیا آمدن بگوید الله را قبول بکن آلهه را قبول نکن. این طور نیست. الله دلپذیر و دلمایه در درون ما هست. ما هم میثاق سپردیم، او رو هم دیدیم و گفتیم تو خدای مایی. اینی که مرحوم شیخ بهایی امثال زارک میگن دیروز بلا گفتی امروز به بستر لا خفتی، ناظر به همین آیه سوره مبارکه اعراف دیگه. فرمود به این که بل الله فعبد و کن من شاکرین. و شاکر باش که تو را به حال خودت رها نکرده است. خب درست از ذات اقدس اله این نعمت را داد، آیا در بقا ما محتاج به این منعمیم یا نه؟ آیا لحظه به لحظه این فیض باید بیاید یا نه؟ یا همون روزی که ما داد کافی است؟ اون فیضی که اون روز به ما داد اگر کافی بود که با اغراض و غرایز دفن می شد. لحظه به لحظه او دائم الفیض علی البریه است. بنابراین اگر یه لحظه ای نازی کند از هم فرو ریزند غالب ها، حتما دارد این رو، هر لحظه هم فیض دارد، هر لحظه هم با ما سخن میگوید، او دائم الفضل است و دائم الفضل است. لذا فرمود و کن من شاکرین، که هم حدوثن اون نعمت را به شما داد و هم بقاءن انشاءالله میدواری محفوظ بموند. الحمدلله.